برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهاد خاصی دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. از شما علاقه‌مندان به مسائل مربوط به کتاب دعوت میکنیم خونیاگران رو بشنوید. مدت این برنامه 29 دقیقه است، حاصل تلاش همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع استاد تفرشی پور.
خونیاگران برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم. استاد علی رهبری سالیان دور نغمه جاودانه ساختند با نام نوح خان. به مناسبت این روزها و این نغمه جاودانه برنامه امروز رو به سازنده نغمه نوح خان اختصاص دادیم، استاد علی رهبری، و در اثنای برنامه فرازهایی از این قطعه زیبا رو تقدیم شما خواهیم کرد در برنامه خونیاگران. در ابتدا زندگی نامه ایشان رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
علی رهبری در سال 1327 در تهران زاده شد. پدرش پزشکیار بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بود. رهبری از کودکی با موسیقی آشنا شد و برنامه‌هایی را در سینماهای کشور و رویال تهران اجرا کرد. او برای تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت و زیر نظر تارخانیان، رحمت الله بدیعی و حسین دهلوی موسیقی را به طور جدی و علمی پیگیری کرد. علی رهبری در 17 سالگی نوازنده ویولون ارکستر سبا شد و در 18 سالگی برای ادامه تحصیل و با استفاده از بورسیه دولتی به اتریش عزیمت کرد و طی 3 سال در آکادمی موسیقی وین دوره آهنگسازی را به اتمام رساند. پس از فارغ التحصیلی آکادمی وین او را به عنوان دستیار در رشته آهنگسازی استخدام کرد. علی رهبری 25 ساله بود که به دعوت وزیر وقت فرهنگ و هنر به ایران بازگشت و به عنوان جانشین مصطفی پور تراب به مدیریت هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار ایران رسید. وی در این مدت توانست ارکستر هنرجویان هنرستان و پس از آن ارکستر سمفونیک جوانان را تشکیل دهد. در سال 1979 هربرت فون کارایان رهبر نامدار ارکستر از رهبری به عنوان دستیار خود در ارکستر فیلارمونیک برلین و رهبر ذخیره دعوت کرد. همکاری با فون کارایان نقطه عطفی در مسیر زندگی حرفه‌ای او بود. پس از این همکاری نام رهبری در محافل موسیقی به عنوان رهبر ارکستری توانمند مطرح شد و این سرآغازی برای همکاری با بعضی از مهمترین ارکسترهای جهان شد. رهبری در ایران با ارکسترهای جونس موزیکال، ارکستر هنرستان عالی موسیقی، ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک تهران کنسرت‌هایی را رهبری و برگزار کرد. وی همچنین بیش از 120 ارکستر در سراسر جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر ملی فرانسه، ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر رادیو تلویزیون بلژیک و ارکستر فیلارمونیک زاگرب را رهبری کرده و حدود 200 اثر موسیقی کلاسیک جهانی را ضبط کرده است. از مجموعه آثار او می توان به این موارد اشاره کرد: خون ایرانی، روی صلح، 1969، نوحه خوان برای ویولون و ارکستر، 1971، موسیقی برای حقوق بشر، نیمه ماه، 1984، بیروت، 1985، باله ایرانی.
در برنامه امروز خونیاگران نیز همراه هستیم با کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای امیر مهیار تفرشی پور، آهنگساز عزیز و ارجمند، که در برنامه پیشتر هم با ایشون گفتگو کردیم. درود بر شما آقای تفرشی پور و بسیار خوش آمدید به خونیاگران.
سپاسگزارم از دعوت شما در این برنامه.
متشکرم. در مورد آقای علی رهبری، استاد علی رهبری داریم سخن میگیم و علاوه بر اینکه یک نام بسیار بزرگ و آشنا در موسیقی ایرانی هستند، حتی موسیقی جهان هم با ایشون آشناست. و من فکر میکنم که موسیقی دانانی از این دست برای موسیقی ایرانی بسیار میتونن نقطه عطفی باشن برای معرفی و ایجاد گفتگو بین این موسیقی و موسیقی جهان.
بله درسته، همین هست که میفرمایید. آقای رهبری نه تنها در اصطلاح دوران حال این کار رو انجام دادن با سیدی که با نشر جهانی ناکسوس به اصطلاح یک اثری رو چاپ کردن به نام مادرم ایران، دو سیدی هست، دوبل هست این سیدی و به تازگی روانه بازار شده این اثر با ارکستر سمفونیک آنتالیا در کشور ترکیه ضبط شده. شاید عجیب باشه برای شنوندگان چرا ارکستر آنتالیا، چون ما آنتالیا رو فقط به عنوان تعطیلات، شهر تعطیلات شنیدیم، ولی من بارها سفر کردم برای شنیدن و اجراهای آقای رهبری در آنتالیا. حتی به خاطر میارم در عید نوروز در اونجا بودم و من تنها ایرانی بودم در سالن کنسرت و بیرون فراوون بود ایرانیایی که آقای رهبری رو نمیشناختن، اطلاع نداشتن. این باعث تاسفه که آقای رهبری در ایران حضور ندارن این فعالیت رو انجام بدن. اینو واقعا از ته دل میگم. یک استاد جهانی ایرانی که وطن دوست هستن، ایران دوست هستن، موسیقی ایرانی رو به خوبی ایشون میشناسن، خودشون ساز سنتور رو مینوازن و همینطور ساز ویولون رو در کودکیشون آشنا بودن با موسیقی ایرانی، برای همین تلفیق موسیقی غربی و موسیقی شرقی رو در این زمینه موسیقی ایرانی رو خیلی به شکل زیبای انجام دادن. اثر نوحه خوان یکی از آثار ماندگار ایشون است. آثار دیگری هم هست که به اصطلاح خون ایرانی روی صلح همچین اثری هست، بیروت برای 12 فلوت، با آثار دیگری که آقای رهبری در دوران رهبری خودشون در شهر نورنبرگ، ارکستر سمفونیک نورنبرگ آلمان، در حدودای سال 1358 اثری رو ضبط کردن، اونجا انتشار یافته، با یکی از بزرگترین ناشرین آلمان به نام کولوسئوم با اجرای آثار آهنگسازان ایرانی. آقای رهبری در اون دوره هم دلسوز بودن برای اجرای این آثار و انتشار این آثار در این دوره هم هستن. واقعا باید تبریک گفت به ایشون برای چاپ این اثر که الان روانه جهان شده و این اثر نوح خان که نشانی از فرهنگ آینی موسیقی آینی ایران زمین هست در تمام دنیا خواهند شناخت و این زحمت ایشان بوده.
همینطوره، به واقع روایت روز عاشورا و واقعی عاشورا روایت موسیقایی
بله.
ماجراست
بله.
و چقدر هم جالبه که متنی که فضای موسیقی ایرانی و حتی از اون ژرف‌تر موسیقی بله. آینی ایرانی بله. رو داره و اون نواهای سینه زنی اون نواهای بله. تکایا درش تنین انداز هست، این طور میتونه به روان و گوش بله. مخاطبین غیر بله. ایرانی راه پیدا کنه در جهان.
بله، و این اثر رو شنوندگان خواهند شنید و خیلی بدون شک لذت خواهم برد. امیدوارم که این اثر در سرزمین خودمون چاپ بشه. آقای رهبری فرد شناخته شده هستند در بله. دنیا و البته گفته نماند که آقای رهبری معروفترین موسیقیدان ایران ایرانی در جهان هستند. بیش از 120 کنسرت فقط با ارکسترهای اروپایی اجرا کردند و بیش از 200 سی دی در اروپا از ایشون چاپ شده و ایشون در یکی از معتبرترین دایره المعارف های موسیقی به نام گروو حضور دارند.
روی خط حامل شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، این دم میهمان بسیار بسیار عزیز، ارجمند و نام آشنایی داریم و ما میزبان حضور صدای استاد علی رهبری هستیم. این نام آنچنان بلند و گوش آشناست که فکر کنم توضیح اضافه لازم نداشته باشه. درود بر شما استاد علی رهبری و به خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید. برای من گفتگو با شما باعث افتخاره.
خیلی ممنون، مرسی.
سلام آقای رهبری، من از طرف خودم سلام میکنم خدمت شما. بنده امیر معیار تفرشی پور هستم، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه خونیاگران.
مرسی، خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که برای شنوندگان شما صحبت میکنم.
جناب رهبری، شما در اگه اشتباه نکنم در 5 خرداد 1327 در تهران به دنیا آمدید. حالا رهبری، من پیش از به اصطلاح اینکه به اصطلاح برنامه رو شروع کنیم میخوام از شما بپرسم، برای شنوندگان خیلی جالبه که شما یک رهبر شناخته شده در جهان هستین، یعنی رهبری ارکسترای بیش از به اصطلاح 120 ارکستر اروپایی رو فقط رهبری کردین، در خاور دور همینطور در تمام دنیا در حقیقت
دو تا جایزه جهانی گرفتین،
دارای جایزه جهانی هستین و فامیل شما رهبری هست. بارها از من سوال کردن جناب رهبری این چجوریه که فامیل شما رهبری است و شما رهبر هستین؟
بله، این واقعا اتفاقیه چون که پدر بزرگ من اصلا اسمش رهبری نبوده، اسمش صالح بوده و به دلایلی وقتی پدر من به دنیا میاد تصمیم میگیرن که لقب ایشونو که در ارتش چیز رهبری داشته آن. من گفتم خیلی نمیتونم متاسفانه داستاناشو، بعد بهش لقب رهبری میدن و این میمونه روی پدر من و پدر من فامیلش رهبری شده. اینه که خیلی شانسیه، یه چیزی به اصطلاح هدفی نبوده. من اصلا از شغل رهبری بدم میامد راستی بخواهید. من اصلا نمیخواستم رهبر بشم. حتی 20 ساله که بودم به من تشویق میکردن، میگفتن که تو خیلی خوب رهبری میکنی، باید شغل رهبری رو بری. من اصلا دوست نداشتم، ولی خب دیگه سرنوشت اینطور کرد که بیشتر افتادم توی رهبری.
چه سرنوشت خوبی که باعث افتخار ایران زمین هست. آقای رهبری، در قسمت اول من میخوام از شما در مورد نوجوانی شما در تهران بپرسم و هنرستان عالی و قبل از سفر شما به اروپا برای تحصیل.
بله، ببینید ما تو زندگیمون مراحلی رو داشتیم که شاید بچه های دیگه، یعنی بچه من مثلا 7 بچه من نداشتن و نمیتونستن داشته باشن و چقدر حیف. ما با سختی بزرگ شدیم ما میبایست برای هر چیزی مبارزه کنیم، با هر چیزی تلاش کنیم. مثلا من کوچولو که بودم، یعنی واقعا 7-8 ساله بودم، موسیقی رو نزد کسایی یاد گرفتم که تقریبا حالت گوشی و مطربی داشت.
درسته.
امروز احساس میکنم که چقدر اینا به من قدرت داده، چقدر ریتم داده، بله، چقدر موزیکالیته داده. من یه مقدار زیادی بچگیم و اونطوری گذروندم که به اصطلاح دستگاه های موسیقی سنتی رو، بله، تمام رو یاد گرفته بودم و ریتمای مختلف رو اصلا قبل از اینکه وارد هنرستان شم.
درسته.
وقتی وارد هنرستان شدم، اون موقع هنرستان خیلی خوب نبود، زمان آقای مفتاح بود،
بله،
و من بیشتر وقتم توی تلویزیون یه برنامه بود به عنوان برنامه کیهان بچه ها، کیهان امروز، همون کیهان امروزی که البته کیهان امروز اصلا کاری با موسیقی اینا نداره، ولی اون موقع کیهان برای بچه ها هفته یک برنامه داشت، روزهای چهارشنبه بعد از ظهر. من اونجا مسئول یه گروه کوچیک بودم.
درسته.
که از همونجا این گروه رهبری میکردم. حالا درسته که 5-6 نفر بیشتر نبودن، ولی هر هفته کنسرت داشتیم و برنامه می‌ذاریم تو تلویزیون. و هر دفعه آقای مفتاح منو صدا می‌کرد و تهدید می‌کرد که اگه دوباره توی تلویزیون ببینم از مدرسه اخراج می‌کنم. اون روزهای قشنگ زندگی من بوده،
بله،
که منو ساخته،
بله،
و خیلی از بچه‌های هنرستانی شانس رو نداشتن. ولی خوش شانسی بزرگ بچگی ما این بود که یه دفعه آقای حسین دهلوی اومد.
بله.
استاد حسین دهلوی که اومد یک بار سرنوشت رو عوض کرد.
بله.
ایشون توجهشون خیلی به من یعنی جلب شد، یعنی
بله،
ایشون حواسشون رفت به علی رهبری.
درسته.
و این مثل یه معجزه شد. درست. بله. یادمه که ما یه برنامه داشتیم که من اونجا یه قطعه از بتوون با ویولون می‌زدم و یه قطعه هم تونایستان موسیقی سنتی، ایشون با یه قطعه هم نوشودن برای کور، برای
بله،
که اون زمان حالا بچه‌ای هستن شاهد هستن مثل آقای حسین علیزاده، استاد علیزاده،
بله،
اون زمان اینها کور میخوندن و توی هنرستان بودن، من اصلا براشون کور مینوشتم. آقای دهلوی من انقدر تشویق کرده بودن که بنویس بنویس، یه روزی یادمه که جلوی همه بچه‌ها توی جشنی که بود گفتن من فکر می‌کنم این بچه یک آینده درخشانی داشته باشه. این کلمه رو که گفتن اصلا تو سر من مثل که یه چیزی یه مهری زدن که من باید یه چیزی بشم حتما.
بله.
من فکر کنم اینا چیزهایی که روی بچه اثر داره.
بله.
پس به این ترتیب توی هنرستان به من خیلی توجه داشت.
بله.
ایشون بعضی اوقات تا ساعت 10 شب میموندن و با من کار میکردن، کنترپوان کار میکردن، هارمونی کار میکردن، تزریق شعر و موسیقی کار میکردن.
آفره.
همین الان که دارم پویم سمفونیک زرتشت رو می‌نویسم،
بله،
واقعا کمک های ایشون بوده که میتونم تزریق شعر و موسیقیش رو روی گفته های،
بله،
زرتشت پیاده کنم.
درسته.
اینه که تا همین امروز که حالا شغل من شغل دیگه ای شده و نمیدونم قطعات مختلف مردم دیگه رو آهنگسای دیگر رهبری کردم توی عمرم، ولی با وجود این اون کمک هایی که آقای دهلوی قبل از که من برم به اروپا به من،
بله،
کردن اصلا قیمت نداره.
بله.
و واقعا بی‌نظیر.
واقعا بی‌نظیر. آقای رهبری، من از شما سوال میکنم، شما در زمانی که به اصطلاح به اتریش رفتین برای تحصیل، سه استاد برجسته جهانی داشتین در اون زمان، به اصطلاح فون آینم، سواروفسکی و استرایشر. در مورد اساتیدتون بگیم و دوران تحصیلتون در وین.
بله، اینم از اون شانسای بزرگ بزرگ من بود که آقای گوتفرید فون آینم که واقعا شهرت جهانی داشت، فقط یکی دو تا شاگرد بیشتر قبول نمی‌کرد، اونا تو خونه‌اش درس می‌داد.
بله.
و خوشبختانه با چند تا قطعه که من نوشته بودم ایشون منو قبول کردن توی آکادمی وین. خب گوتفرید فون آینم که واقعا یک مرد پرقدرتی بود، خدا بیامرزش، ایشون خیلی توجه کردن به اینکه آهان من یه چیزایی میخوام بنویسم که دیگران ننوشتن.
بله.
من نمیخوام برم دنبال اون راههایی که همه دارن میرن و من میخوام حالت ایرانی بودنم بمونه و اصرار
درسته.
دارم که روی کنترپوان ایرانی کار کنم، که البته بالاترین نتیجهش هم قطعه نوه خان بود که خب الان 50 سال ازش میگذره.
بله.
زمان متاسفانه.
بله.
خیلی سریع زمان گذشته. بله درست 50 ساله. Thank you. آقای گودفریتون اینم خب بله دیگه. و ساروفسکی معلم رهبری بودن، آقای استراکر معلم رهبری بودن.
اینا
همه شانسای من بود که به من خیلی توجه کردن. و راستش بخواید منم چون از ایران اومده بودم فکر کردم ما خیلی عقب هستیم.
بله.
خیلی دیگه جلو افتاده بودم از بچهای
درسته.
یعنی من وقتی اومدم اینجا اصلا کلی آمادگی داشتم و اینا.
درسته.
اینه که بلافاصله تا اینجا که سن 21 دو سالگی دیگه کارم با آقای اینم تموم شده بود که منم از آخرین شاگردای ایشون هستم.
بله.
بلافاصله ایشون پیشنهاد کردن که قطعه من در وین اجرا بشه که شد و ایشون پیشنهاد کردن که من در آکادمی وین که اون موقع خیلی هم مهمتر از امروز بود.
بله.
آسیستان پروفسور اوربانر که اونم آهنگساز بزرگیه آسیستان ایشون بشم و خیلی این خب خودش برای من یه مقام بزرگی بود.
بله.
تو سن 23-24 سالگی آسیستان باشم و مشغول درست دادنم شده بودم کنتروپوان و نمنفوگ و چیزایی که مربوط به آهنگسازیه که البته اون موقع وزیر فرهنگ ایران صحبت از 6 سال قبل از انقلابه
درسته.
که با من تماس گرفتن از طریق تلگراف که میخوان منو تهران دعوت کنن با هم صحبت کنن که بقیهش هم که میدونید اومدم ایران و شدم رئیس
کنهستان. بله. درسته. جونس موزیکال. بله درسته.
سمفونی که کنسرواتوار رو درست کردیم و یه 3 سالی هم من ایران بودم قبل از اینکه دوباره برگردم برو.
بله. آقای رهبری شما در سال 1358 به اصطلاح نقطه اوج موفقیت خودتون رو همراه به اصطلاح با ارکستر برلین، رهبری ارکستر برلین رو شما دریافت میکنید. این اتفاق چجوری افتاد آقای رهبری؟
والا این خود حالت اتوماتیکمان داره و شاید اگر بخوایم الان تفلکی از ایرانی های بزرگ که به من کمک کردن صحبت کنیم برمیگرده به کمک بزرگ دکتر سعدی حسنی.
درسته.
یکی از شخصیت های بزرگ.
بله،
ایران.
بله.
که الان جاش خالیه.
بله، موزیکولوژیست.
متاسفانه ما نداریم.
درسته.
ایشون مسئول تالار بلودکی اون موقع بودن. آقای دکتر حسنی وقتی که من تهران بودم با ایشون ما ارکستر جونس موزیکال رو درست کردیم و ایشون در کنار من بودن و اون موقع من اصولا وضع هنرستان و اینا رو خیلی مدرن‌تر کردم، خیلی تلاش کردیم. منم اولین رئیسی بودم که هر دو تا هنرستان ها رو اختیار داشت ولی خیلی راضی نبودم. من به وزیر فرهنگ اون موقع خیلی اعتراض میکردم که چرا کارهای اساسی انجام نمیدن و کارها بیشتر نمایشی هست. چون که ناراضی بودم دکتر حسنی گفتش که شما باید حالا که اینطوریه باشه موافقم که از ایران بری ولی شما بهتره که بری مسابقه شرکت کنی. من راستش بخوای اصلا به فکرش نبودم.
درسته.
خب به نصیحت ایشون من رفتم مسابقات فرانسه شرکت کردم و مدال طلای رو برای ایران بردم.
بله.
این باعث شد که من سال بعدش مسابقات ژنو شرکت کنم و اونجا مدال نقره ببرم و این دو مدال باعث شد که آقای کارایان گفته بودن که من میخوام ببینم که این پسر ایرانی چطوری، میخوام گوش کنم چیزی که رهبری کرده.
به
خوشبختانه اون موقع من یه ضبطی داشتم که کنسرت داشتم بیان و دون خوان ریچارد شتراوس داشتم که اینو براشون فرستادیم در زالزبورگ. ایشون گوش کردن و گفتن که فورا بیا اینجا.
درسته.
و خب خوشبختانه بلافاصله بعدش هم منو دعوت کردن که در سن 30 سالگی به عنوان جوانترین رهبر اون موقع ها ارکستر فیلارمونیک برلین رو رهبری کردم که البته 5 سال تموم دعوت شدم رهبری کردم که بعدش رفتم بروکسل و شدم مدیر اونجا و دیگه فوتو بقیه‌اش رو.
در سال 1358 آقای رهبری واقعا باعث افتخار هست. آقای رهبری من در قسمت آخر برنامه میخوام از شما در مورد اثر جاودانه شما به نام نوحه خان میخوام خودتون توضیح بفرمایید که این اثر رو چه سالی ساختید و کلن برداشت برای این اثر از کجا اومد؟
بله ببینید من از بچگی خیلی علاقه داشتم به خصوص در ایام محرم و اینها. خب دیگه تمام سینه زنی، تمام ریتم‌های سینه زنی رو دوست داشتم، نوع خونی رو دوست داشتم.
درسته.
خیلی دیگه واقعا علاقه داشتم همیشه چیز موسیقی بنویسم و چون که علاقه داشتم اصولاً یک کنسرتوی برای ویولون بنویسم که شبیه کنسرت‌های موزارت و بتوون و استراویسکی و شوستاکوویچ هیچ کی نباشه و از هارمونی فرار کنم برم به طرف کنترپوان ایرانی، این باعث شد که داستان روز عاشورا رو از زبان نوه خان بنویسم.
درسته.
که اصلا از اون صبح شروع میشه، بعد صدا کردن مردم، بعد همون حالتهایی که تا روز تا ساعت 12 ظهر عاشورا این قطعه تو سر من بود.
درسته.
و چون که گوتفرید فون اینهمن خیلی خوشش اومده بود از این سوژه و از اینی که من انقدر عاشق این شدم که اینو بنویسم و ریتمای عالی که داشت، اینه که نوه خان رو نوشتم و اون موقع ویولونیست بزرگ ایرانی بیژن خاتمی‌ساق در وین بود که البته اولین اجرا رو ایشون کردن و آخرین اجرا که الان توی الان باید شاید ایرانی ها بدونن، یعنی هموطنانمون بدونن که الان قطعه نوه خان در تمام دنیا پخش شده و
ناتوس
هم تبلیغ بزرگی براش کرده.
بله.
و خوشبختانه بله. تا اونجا که من شنیدم ظاهرا فروش بسیار سریعی هم داشتن.
بله.
این قطعه ایرانی که داستان بله. روز عاشوراست.
درسته. و متوجه شدم که این با ارکستر سمفونیک آنتالیا ضبط شده که شما بارها و بارها در اونجا رهبر مهمان بودین و این ارکستر رو از پایه خودتون ساختین و آوردین بالا و من مقداری از این اثر رو با اون ضبط اون ارکستر شنیدم و واقعا فوق العاده بود. خدمت شما تبریک میگم.
خیلی ممنون.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما استاد علی رهبری عزیز. خیلی لذت بخش بود شنیدن گفته های شما و میدونم که شنوندگانمون هم خیلی دوست دارن این اثر نوه خان رو که خیلی با گوششون آشنا هست باز هم بشنوند و دلگرم هستن به اینکه صدای سازنده این اثر دیرین رو شنیدند از رادیو فرهنگ. سپاسگزارم شما از اتریش با ما همراه بودید و این ارتباط برای ما خیلی مغتنم بود. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
شاد و پیروز باشید. براتون آرزوی تندرستی و سلامت دارم. خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا سپاسگزارم که همراه ما بودی در این برنامه خونیاگران که با نام اثر ارجمند استاد علی رهبری نوه خان آراسته شده بود. امیدوارم که خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. لحظات خوب و نیک و خیر رو براتون آرزو میکنم. تندرست باشید و بدرود.
آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، موج رادیو فرهنگی که میتونید به دوستانتون هم توصیه کنید که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشن. اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید میتونید به سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ مراجعه کنید، برنامه رو بارگذاری کنید و بشنوید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌ای که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما